من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم.
صدق الله
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari.
قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 207 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وله الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، آیه 207 از سوره بقره، جزء دوم، آیه‌ای که سنی و شیعه میگن راجع به آقا امیرالمومنین علی علیه السلامه. با هم بشنویم.
و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
از مردم کسی است که برای کسب خوشنودی خدا جان خودش رو میفروشه. خداوند نسبت به بندگان مهربانه. ابن بلحدید از علمای قرن در شرح نهج البلاغه خودش مطلبی میگه. مطلب اینه، میگه تمام مفسرین گفتن که این آیه درباره حضرت علی نازل شده. اون شبی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم از مکه آمد بیرون، ماجرا به این صورت بود که قبیله های مختلفی که دشمن پیغمبر بودن گفتن از هر قبیله یک تروریست بده، میرزیم خونه پیغمبر شب، نصف شب تو رخت خوابشون رو میکشیم. فامیل پیغمبر هم نمیتونن با 100 تا قبیله، با 40 تا قبیله، با 20 تا قبیله طرف شن، که یکی کنی که همه دستون به خونه پیغمبر مخت چیزه و اون حریف همه منو میشه. از هر قبیله یه تروریست آمدن و پیغمبرم مطلع شد، جا گذاشت رفت. علی بن ابی طالب جا پیغمبر خوابید. رفتن در غار بیرون از مکه، غار ثور، و که عنکبوت هم آمد در غار رو بست و دشمنان خیلی تلاش کردن تا نزدیک در غار اومدن، گفتن ممکنه تو غار بشه. گفت بابا در تا عنکبوته، که عنکبوت دم غاره پیداست که مدت ها کسی نرفته تو غار. اگر پیغمبر رفته تو غار که تار عنکبوت. الله اکبر، الله اکبر. خدا تاریخ اسلام و رهبر اسلام را اشرف المخلوق را، یعنی بهترین مخلوقات هستی که پیغمبره، با اوهن البیوت حفظ میکنه. درس خداشناسی. یایه میگه که اگر نااهل حرف زیباست و من الناس من یعجب که قبلو، عملش افرادی هم داریم مؤمن داریم که عملش آدم تعجب دونه که من الناس من یعجب که قبلو، من الناس من یش نفسو. در آیه 204 204 میگه بعضی ها حرف که میزنن قشنگ حرف میزنن، منافقین حرفشو قشنگ، عملشو قشنگ نیست. اما مؤمنین چی؟ مؤمنون عملشو قشنگه، چون هر دوم با من الناس. من الناس من یعجب که قبلو اینجا میگه، اونجا و من الناس، و من الناس من یعجب که قبلو اینجا میگه و من الناس من یش نفسه. این رقمی داریم، اون رقمی هم داریم، یعنی دنیا جلوه زیبایی ها و زشتی هاست، نمایشگاه انسان هاست، خوب خوب بد بد. از این آیه معلوم میشه یاد ایثارگران را زنده بداریم. امیرالمومنین علی علیه السلام ایثار کرد، پس باید یادش زنده بمونه. پیشمرگ اولیای خدا شدن یک ارزشه، یه درس برای افرادی که پاسدار آدمای اولیای خدا هستن، محافظ اولیای خدا هستن. پیشمرگ اولیای خدا شدن یک ارزشه. پیشمرگ از این معلوم میشه که بزرگترین سود اینه که انسان بهترین متاع خودشو که جانه به خالق بفروشه، اون هم نبره بهشت یا بره نجات از دوزخ، بلکه برای رضای او، یعنی جانشو میفروشه، بره پول بره جون نه، ابتغاء مرضات الله، یعنی برای اینکه خدا اگر راضیه من جونم میده. در راه خدا استقبال و آمادگی برای جان فشانی مهمه، لازم نیست انسان جونشو بده، همین که میره کربلا ولو شهید نشه، مثل شهدای کربلا است. امیرالمومنین شهید نشد ولی آماده شد که اگر بناس بکشن منو بکشن. این مسئله مهمیه. و جالب اینه که امیرالمومنین نمیدونسته، آخه بعضی جا علم ندونسته ارزشه. علی ابن ابی طالب نمیدونست میکشنش یا نمیکشنش، گفت من جا تو میخوابم کشتنم و کشتنم. اگر بدونه که نمیکشنش ممکنه منم بخوابم جا پیغمبر. ولذا اونایی که با امیرالمومنین ریگ تو کفش دارن، حضرت علی رو سنگینه برشون. آخه عده‌ای حضرت علی بر عده سنگین بود. نجاشی شراب خورد، ماه رمضان شلاق زدن 20 تا اضافه، 80 تا برای شلاق، 20 تا برای که ماه رمضان بوده. نجاشی برید از علی، رفت ملحق شد به دیگران شد و فامیلش هم بریدن. و حضرت علی فرمود بله، انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. همینطور که نماز سنگینه، حکومت منم برای افرادی که سنگینن، اونایی که میخوان نور چشم بازی بشن، منم برای بعضیا سنگینم. امیرالمومنین برای عده سنگینه، نمیتونن تعمل کنن. گفتن بله حضرت علی جا پیغمبر خوابید، آیه رو قبول داریم، اما امیرالمومنین میدونست که کارش ندارن، چون میدونست طوری نیست، یعنی کمالی نیست. جوابی چیه؟ جوابش خود حضرت علی. حضرت علی فرمود جا پیغمبر خوابیدم ولست و ادری، ولست و ادری، نمیدونستم میکشن یا نمیکشن. اینجا ارزش علی به اینه که ندونه. اگر شما بدونی که اگر امشب نماز شب بخونی فردا 10 تا سکه گیرت میاد، خب همه مردم دنیا امشب نماز شب میکنن، چه هنر نی؟ هنری که ندونی، ممکنه نماز شب بخونی فردا گشنگی هم بخوری. خیلی جان ندونستن بهتره. شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و قدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز. با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، و @ رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خدافظی می‌کنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
برگزاری نشست هماهنگی و مشورتی علما، بزرگان قومی و فرهنگیان در غرب کابل. سفیر ایران در کابل. ایران در 19 ولایت افغانستان برنامه‌های توسعه‌ای دارد. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، طرف‌های اروپایی به ایران اعلام کردند که رفع تحریم در اختیار ما نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. در ابتدا تبریک عرض میکنم سال روز میلاد با سعادت علمدار کربلا حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام را. نشست هماهنگی و مشورتی علما، بزرگان قومی و فرهنگیان در غرب کابل برگزار شد. در این نشست سخنرانان وحدت و همبستگی را تنها راه حل برای چالش‌های کنونی افغانستان دانسته و بر ایجاد وحدت و همبستگی میان شهروندان تأکید کردند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
نشست هماهنگی و مشورتی علما، بزرگان قومی و فرهنگیان در دفتر بزرگان اهل تشیع و هزاره‌ها در غرب کابل برگزار شد. شیخ مدارعلی کریمی، معین وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان، در این نشست گفت یگانه راه بیرون رفت از چالش‌های کنونی در کشور وحدت و همبستگی است و از شهروندان افغانستان خواست با اتحاد و همدلی برنامه‌های دشمنان افغانستان را ناکام سازند.
وقتی که ما با اتحاد و همبستگی و همسویی و همدیگر پذیری می توانیم که در برابر تمام چالش ها فایق بیاییم، پس چرا ما متحد نباشیم؟ باید متحد باشیم. وقتش رسیده که افغان ها دیگر دنبال مسائل زبانی، سمتی، نژادی و تنظیمی و حزبی نروند.
معین وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان در این نشست همچنین تاکید کرد که اکنون زمان تعامل و بازسازی است و از این فرصت باید در ایجاد یک پارچگی برای پیشرفت افغانستان استفاده شود. و خطاب به علما و فرهنگیان افزود در چهارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی مسئولیت مهم دارند تا مردم را در مقابل توطئه‌های بیرونی آگاه و بیدار سازند.
متوسل به خشونت نمیشیم، به وحدت، به یک پارچگی باور داریم. پیروزی مردم افغانستان به وحدت و یک پارچگیشان است. ما بر این باور هستیم و صدا میکنیم سر برادرای خود که وحدت و همدلی و همسویی ما را و افغانستان را باید تمثیل بکنن و به وجود بیارن.
حجت الاسلام سید شریفی بلخابی، رئیس دفتر شورای علمای اهل تشیع افغانستان، هم در این نشست گفت حق خواستن به معنای دشمنی نیست، بلکه به معنای برادری است و تاکید کرد که لازمه وحدت ملی در کشور تأمین عدالت اجتماعی از سوی حکومت طالبان است.
برادری، اخوخواهی به معنای دشمنی، به معنای عداوت نیست، به معنای برادری است. آره، امروز روزی است که مردم ما باید دست به دست هم بدهد و در کنار هم باشد تا از مشکلات معیشتی و اقتصادی و سردرگمی و پراکندگی نجات پیدا بکنند.
حجت الاسلام نعمت الله علیزاده، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در ناحیه 13 شهر کابل، نیز در این نشست به نمایندگی از اهل تشیع از حکومت طالبان خواست در تأمین عدالت، بهبود معیشت، آموزش و برابری بین همه تلاش بیشتری کند.
خواهان ثبات نظام در افغانستان هستیم، خواهان عدالت اجتماعی در افغانستان هستیم، خواهان تأمین حقوق همه ملیت ها و همه مردم در افغانستان هستیم. اما اجازه ندهید دسته های خارجی، یا خودی ها توسط خارجی ها، یا خارجی ها توسط خودی ها، دسته هایشون را به این خاک مقدس دراز کنند.
سخنرانان در این نشست به یاد فرخنده شعبانی نیز اشاره کردند و گفتند امام حسین علیه السلام کشتی نجات است و میتواند به عنوان یک محور مشترک مسلمانان را از پراکندگی نجات دهد.
سفیر ایران در کابل گفت ایران علاوه بر افتتاح شفاخانه امام رحمت الله علیه در 19 ولایت افغانستان برنامه های توسعه‌ای دارد. علیرضا بیکدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در سفر به بامیان با عبدالله سرحدی والی این ولایت و دیگر مقامات محلی دیدار کرد. وی با قدردانی از تلاش های آنان در تأمین امنیت و حل مشکلات اجتماعی تأکید کرد که ایران در 19 ولایت افغانستان از جمله بامیان برنامه‌های بازسازی و توسعه‌ای دارد. بیکدلی با پروژه‌های آموزشی و درمانی در بامیان اشاره کرد و از تکمیل شفاخانه تخصصی امام خمینی رحمت الله علیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این مرکز به زودی افتتاح و خدمات رسانی به مردم آغاز شود. والی بامیان نیز با قدردانی از حمایت‌های ایران خواستار توجه بیشتر به پروژه‌های زیربنایی شد. ادامه این بخش خبری بعد از اذان تقدیم شما خواهد شد. التماس دعا.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده، از استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم با ادامه این مجموعه خبری. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره گفتگوهای انجام شده میان ایران و اروپا گفت اصل حرف طرف اروپایی این است که تحریم‌ها دست ما نیست، ما هیچ نقشی در آن نداریم و این موضوع در اختیار آمریکاست. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگوی تلویزیونی عنوان کرد کشورهای مذاکره کننده اروپایی میگویند ما باید صبر کنیم و ببینیم که آمریکایی ها چی میکنند و سپس ما میتوانیم بر اساس آن تصمیم بگیریم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود طرف مقابل در برجام بجز در یک دوره کوتاه به تعهدات خود عمل نکرد. غرب در این مدت به همان توافقی که خود امضا کرده بود نیز پایبند نبود و با خروج آمریکا از برجام و وقایع بعدی ایران نیز بر اساس مفاد بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهدات خود را متوقف کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به این پرسش که دیپلمات‌های اروپایی اعلام کردند ایران به دنبال توافق جدید هسته‌ای است، توضیح داد رایزنی‌هایی که معاونان وزیر امور خارجه ایران با سه کشور اروپایی داشتند در حقیقت گفتگوهایی برای اثرگیری مذاکرات بوده است. این گفتگوها مقدماتی بوده و هدف آن ارزیابی آمادگی طرفین برای ادامه مذاکرات است. اسلامی تصریح کرد نکته مهم این است که غرب از زبان تهدید استفاده می کند و مدیر کل آژانس را مکلف کرده که گزارشی جامع تهیه کند تا با استفاده از آن گزارش دوسیه ایران را مجدداً در شورای حکام مطرح کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اینکه ایران در صورت بازگشت طرف مقابل به اجرای تعهداتش به تعهدات خود عمل خواهد کرد، افزود ما باید بتوانیم بازگشت آنها به اجرای تعهدات را راستی آزمایی کرده و اطمینان حاصل کنیم که آنها به تعهدات خود به طور واقعی عمل می کنند و ایران می تواند از منافع آن در عمل بهره برداری کند. اسلامی در ادامه با اشاره به تهدیدهای مکرر کشورهای اروپایی برای توسل به مکانیزم اسنپ‌بک گفت این اقدام به معنای نقض کامل توافق انجام شده با ایران است و ایران نیز پاسخ مناسب این اقدام را خواهد داد و در زمان مناسب در این باره تصمیم خواهد گرفت. یک میدان گازی در شمال عراق که توسط یک شرکت اماراتی اداره می شود هدف حمله قرار گرفت. یک منبع امنیتی بامداد امروز اعلام کرد میدان گازی کورمور در منطقه قادر کرم در شهر چمچمال ولایت سلیمانیه در کردستان عراق مورد حمله قرار گرفت، اما هنوز مشخص نیست که آیا این حمله توسط پهپاد یا راکت های کاتیوشا انجام شده است. این منبع امنیتی افزود تاکنون تلفات انسانی بر اثر این حمله ثبت نشده است، اما ستونهای دود از میدان مورد نظر بلند شد و تیمهای امداد و نجات به سمت محل حرکت کردند. وزارت منابع طبیعی کردستان عراق نیز در بیانیه اعلام کرد تولید گاز در میدان کورمور تحت تاثیر این حمله قرار نگرفته است و عملیات پمپاژ گاز به نیروگاه‌های تولید برق به طور عادی و بدون هیچ وقفه‌ای ادامه دارد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. برگزاری نشست هماهنگی و مشورتی علما، بزرگان قومی و فرهنگیان در غرب کابل. سفیر ایران در کابل: ایران در 19 ولایت افغانستان برنامه‌های توسعه‌ای دارد. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران: طرف‌های اروپایی به ایران اعلام کردند که رفع تحریم در اختیار ما نیست. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی و گزارش ها همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان در واکنش به گزارش اخیر سیگار، نهاد بازسازی برای افغانستان، میگوید هر گونه اقدام آمریکا در مورد دارایی‌های منجمد شده افغانستان غیر قابل قبول است. آمریکا در نظر دارد علاوه بر دارایی‌های منجمد شده افغانستان، دارایی‌های افغانستان در بانک امانی در سوئیس را هم انتقال داد که وزارت اقتصاد افغانستان در واکنش به این امر واکنش نشان داده و مخالفت نموده، خواهان برگرداندن و سپردن تمام دارایی‌های منجمد شده افغانستان به بانک مرکزی این کشور میباشد. طالبان همچنین تصریح کرد هر گونه اقدام آمریکا در مورد تخصیص، استفاده یا انتقال این ذخایر ارزی برای ما قابل قبول نیست. ما از جامعه جهانی و کشورها می خواهیم تا این منابع مالی به دسترس بانک مرکزی افغانستان قرار داده شود تا برای حفظ ثبات پولی، تقویت سیستم مالی، تسهیل تجارت با جهان و ثبات اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد. در این باره همکارم سید باقر حسینی نظرات محمد رفیق شهیر آگاه مسائل اقتصادی را جویا شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. با استقرار امارات اسلامی هفتوار در حدود 40 میلیون دلار از طریق نهادهای بین المللی بیشتر ملل متحد به بانک بین المللی افغانستان ای‌آی‌بی بانک می آمد که اینا در بخش کمک های بشردوستانه و اضطراری نهادهای بین المللی استفاده می شد و اینا برای امارت اسلامی تعلق نمی گرفت. خب این مؤسسات فعال بودن، پولای خود از ای‌آی‌بی بانک می گرفتن، مصارف اداری داشتن، مصارف لوجستیکی داشتن و بالاخره بخشایی که کمک میکردن به مردم که این ادامه داشته و تا حال هم فکر میکنیم این ادامه دارن از علاوه قطع از او نشده. گرچه یک داد نهادا کار خود استاد کردن برای موقتا برای برنامه های 85 روزه که فعلا رئیس جمهور فعلی امریکا اعلان کرده. مفاد از این پولا خب با تعداد اقشار آسیب پذیر جامعه این پولا کمک می شد، اما نفر که گویا امارت اسلامی می بردن دیگر نفع نبوده، چون به اختیار از اینا نبوده و اینا حالا هم تلاش داشتن که این کمک ها حداقل وزارت اقتصاد می خواست بفهمه و یک با وزارت اقتصاد باید مشوره صورت بگیره، تحت نظر وزارت اقتصاد صورت بگیره. این شرایط امارات اسلامی بود، ولی یکی از تاثیرات مثبت بالای اقتصاد افغانستان نمیدش که پول که میامد باز بر مصارف باید اینا پول افغانی میکردن. بنابراین قیمت دلار کنترل شده بود و قیمت دلار پایین بود و ارزش افغانی بالا رفته بود. خب حالا من فکر نمی کنم که این قطع شده باشه، هرچند بعض برنامه هایی که اعلان میشه ظاهر قضیه است، بعض برنامه هایی که شاید ترمارند دوام داره. بخاطر از اینکه ما پول افغانی را بعد از این پخش همی خبرها مقدار پول افغانی ارزش خود باخت، ولی امروز پس هم ارزش خود حفظ کرده و پس به مو خانهایی که قبلا بوده و قیمت های سابق پس پایین آمده. دیگه این کمک ها بیشتر در بخش های بشردوستانه است که من فکر نکنم به شکل قطعی قطع شده.
چیزی هم که در اطلاعیه وزارت اقتصاد حکومت طالبان آمده گفته که چون این منابع مالی در اختیار مؤسسات بین المللی قرار داده شده که بخش عمده آن برای هزینه های خودشان استفاده شده و بقیه تحت عنوان کمک های بشر دوستانه به بخش های مختلف اختصاص یافته، به همین خاطر این هزینه ها کم نتیجه بوده.
ببینید همین طبیعت کمک های که نهادهای بین المللی میکنن به شمول سازمان ملل متحد همی است که اضافه است. خب شاید 25% مصارف اداری و لوجستیکی میشه، اوی همیشه مورد انتقاد هم بوده، ولی خب این اصولشان همی هست، سیستمشان همی هست. خب بالاخره یک مقدار هم شاید برای مردم هم کمک های صورت بگیره. خب از این که همی کمک ها نباشه باشه خوب است. بالاخره از این که به کلی هیچ پولی به داخل افغانستان نشه، به داخل کشور ما نشه، همین کمک هم که بیاید بالاخره تاثیر مثبت خود داره و درست است که این پولا از طریق نهادهای بین المللی مصرف شده و اونا هم شرایطشان همیست که باید این کمک ها و پولا را خودشان مصرف کنند. اگر حاکمیت و دولت ها در اون مداخله بکنن، باز اونا اجازه نمیتن، میگن او در حد در سایه صلاحیت کاری ما هم نباید کسی دیگه مداخله بکنن.
جناب شهیر، وزارت اقتصاد حکومت طالبان در اطلاعیه خودش انتقاد هم کرده از مسدود شدن بیش از 9 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور و گفته که هر گونه اقدام آمریکا در مورد تخصیص استفاده یا انتقال ذخایر ارزی برای ما قابل قبول نیست. میخواستم در رابطه با این موضوع هم صحبت بفرمایید.
خب بحث منجمدسازی پولای اداره افغانستان که در آمریکا بوده، یک از روز اول و امارات اسلامی به خود رسیده، این مطرح است. خب البته او قواعد و مقررات بین المللی در رسته از این پولا وجود داره و او از مردم افغانستان است، از سکتور خصوصی است، از تاجرها است که ما امروز در افغانستان با معضله برخورد کرده. اکثر برنامه بزرگ اقتصادی و پروژه اقتصادی ما معطل است به خاطر که خود پولا وجود مسدود شده و اکثر شرکت ها، بخصوص شرکت های ساختمانی که پروژه بزرگ در دوره جمهوریت کار میکردن، اونا پول خود پول از خود دریافت کردن نمیتونن. دلان اون پروژه کلان ما تعطیل است. خب این پول مردم افغانستان است، هیچ کسی نمیتونه که به نفع خود مصادره بکنه یا او را به عنوان غرامت بگیره. این گپا همگی گپای غیر اصولی است و غیر مسئولانه است و این پول از مردم افغانستان است. امروز صبح فردا هر روزی که باشه صاحب اصلیش ماستیم و باید به بانک مرکزی افغانستان صلاحیت زود داده شود.
طی روزهای اخیر حکومت طالبان اشاره به این موضوع داشته که سیاست های اقتصادی آمریکا در قبال افغانستان نتیجه بخش نیست، چرا که منابعی که خوبی حکومت در اختیار داره منابع داخلی است و میتونه وضعیت کنترل بکنه.
افغانستان سب پروژه بزرگ اقتصادی کلان ما نداره، بیشتر اقتصاد ما اقتصاد عنعنوی است و وابسته به کارهای کوچک است. خود گذران میتونیم بکنیم، ولی اگر قرار باشه که ما برنامه بزرگ اقتصادی خود پیاده بکنیم، ما ضرورت به همکاری های کشورهای بزرگ داریم. البته این همکاری ها با افغانستان وجود داره، شما بخواهیم نخواهیم این همکاری ها از مردم افغانستان دریغ نخواهد شد.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان با صدور بیانیه تأکید کرد که امریکا حق ندارد ذخایر ارزی افغانستان را تخصیص دهد و این اقدام را غیر قابل قبول دانست. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان در واکنش به گزارش اخیر سیار نهاد بازسازی آمریکا برای افغانستان میگوید هر گونه اقدام آمریکا در مورد دارایی‌های منجمد شده افغانستان غیر قابل قبول میباشد. آمریکا در نظر دارد علاوه از دارایی‌های منجمد شده افغانستان، دارایی‌های افغانستان در بانک امانی در سوئیسرا هم انتقال دهد که وزارت اقتصاد افغانستان در واکنش با این امر شدیداً واکنش نشان داده و مخالفت نموده، خواهان برگردانیدن و سپردن تمام دارایی های منجمد شده افغانستان به بانک مرکزی این کشور می باشد. دکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد و استاد دانشگاه، می گوید این دارایی ها مال مردم افغانستان است و باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا با عنوان پشتیبانه پولی و رفع نیازمندی های مردم کار گرفته شود. نظری:
تمام دارایی مردم افغانستان باید آزاد شود و او حق مردم افغانستان است. و سوم، تمام دارایی مردم افغانستان باید در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار بگیرد که به عنوان پشتوانه پولی و در راستای نیازهای اساسی مردم افغانستان استفاده شود.
شماری از کارشناسان این تصمیم آمریکا را در تنگنا قرار دادن مردم افغانستان دانسته با آن مخالفت می‌ورزند. سلیم پیگیر به این باور است که آمریکا می‌خواهد که به این ترتیب گروه‌های دیگر را در برابر حکومت طالبان تحریک کند.
تقریبا 10 میلیارد دلار افغان‌ها را منجمد ساخته، می‌خواهد که وضعیت بد اقتصادی مردم افغانستان دوامدار باشد و اونا از وضعیت بد اقتصادی مردم استفاده کنند، گروه‌ها را ترتیب بدن و علیه امارت اسلامی افغانستان و مردم افغانستان استفاده بکنند.
قطب‌الدین یعقوبی کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی میگوید که نمر در داد و ستد بانکی و ارزش پولی افغانستان تأثیر منفی به جا میگذارد.
منجمد شدن دارایی های افغانستان در بانک های ایالات متحده آمریکا متاسفانه تاثیرات بسیار منفی را بر وضعیت اقتصادی افغانستان به وجود میاره که از جمله تاثیرات عمده و اساسی از اینا مشکلات بر داد و ستد بانکی و پایین آمدن ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی.
گفتنی است که با اسقاط رژیم جمهوریت و استقرار حکومت طالبان دارایی های افغانستان در آن کشور منجمد گردیده که بر واکنش داخلی و خارجی و شمار از کشورها از جمله ایران، روسیه و چین این امر نیز مواجه گردید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. مجموعه بعدی خبرها در ساعت 3 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. با ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و نوبت به آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری رسید. ضمن خدافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده و تحلیلی انعکاس همراه شوید.
انعکاس
سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشاءالله که شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان مقام معظم رهبری در جمع قاریان قرآن. و کنگره اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری در کابل. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند استمرار اعجاز قرآنی و نبوی برکت عظیمی برای عالم انسانیت و وجود است. حضرت آیت الله خامنه ای روز گذشته در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه در تهران افزودند قرآن همه چیزش معجزه است. لفظ قرآن، نظم قرآن، مفاهیم قرآن، خبر قرآن از گذشته و آینده، بیان قرآن از سنت‌های عالم وجود و خبر دادن از بطون انسان معجزه است و از این معجزه بزرگ باید بهره ببریم. حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند اگر از قرآن بهره ببریم زندگی بشر به سامان خواهد رسید و همه مشکلات برطرف خواهد شد. درس های قرآن برای بشر درس های عملی و قابل تجربه است و این غیر از معارف بلندی است که فقط برای اولیا و بزرگان قابل دسترسی است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به آیاتی از قرآن کریم درباره لزوم توکل بر خدا و وعده الهی درباره کفایت توکل خاطر نشان کردند باید تدبر کرد که در چه شرایطی و با چه وضعی این حقیقت قطعی و مسلم تحقق می‌یابد. توکل خدا و ترتیب اثر توکل دارای یک شرط ذهنی و یک شرط عملی و واقعی است که اگر این دو شرط تحقق یافت محتاج هیچ عامل دیگری نخواهید بود. رهبر معظم انقلاب پیروزی مردم غزه بر رژیم صهیونیستی و رژیم آمریکا را نمونه ای از تحقق امر محال دانستند و اضافه کردند با اذن خدا غزه بر رژیم صهیونیستی و آمریکا غلبه می‌یابد. آیا این محال نبود؟ اگر قبلا می‌گفتند غزه با قدرت بزرگی مثل قدرت نظامی آمریکا مواجه شود و بجنگد و غزه بر او غلبه کند باور نمی‌کردید. این جزء محالات بود، اما به اذن الله ممکن شد. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با بیان این که امروز همه ما در مقابل استکبار قرار داریم تصریح کردند فرق ملت ایران با بسیاری از ملت‌های دیگر این است که ملت ایران این جرأت را دارد که بگوید آمریکا دروغگو، متجاوز، مستکبر و فریبکار است و مرگ بر آمریکا. اما دیگران حس می کنند که آمریکا دروغگو و فریبکار و استعمارگر و متجاوز است و به هیچ اصلی از اصول انسانی پایبند نیست، اما جرأت نمی کنند این را بیان کنند و در مقابل او بایستند. سهم خود را انجام نمی دهند و نتیجه حاصل نمی شود. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند ملت ایران در این 40 و چند سال صبر و تلاش کرده است. همه قدرت های مستکبر دنیا در مقابل ملت ایران صف کشیدند و علیه او تلاش و کار کردند، اما ملت ایران نه فقط ضربه ندیده بلکه رشد و پیشرفت کرده است. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی با آگاه مسائل سیاسی. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. آقای افشار
احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
بسیار سپاسگزارم آقای افشار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب روز گذشته دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم با رهبر معظم انقلاب بود و فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم در ارتباط با قرآن و بهره گیری از قرآن و هم در ارتباط با مسائل روز، خصوصا بحث رژیم صهیونیستی، بحث غزه و پیروزی مردم غزه بر رژیم صهیونیستی و آمریکا. صحبت شما رو بشنویم آقای افشار.
خب انقلاب اسلامی بعد از پیروزی بر اساس باورها و آموزه‌های قرآنی شکل گرفت و قوام پیدا کرد و بر اساس هدایات امامین انقلاب و رهبر معظم انقلاب ما شاهد گسترش فرهنگ قرآنی در ایران و بلکه در سایر کشورها به تأثیر از انقلاب اسلامی هستیم. امروز می‌بینیم که برخلاف دهه‌های گذشته آموزه‌های قرآنی به شکل وسیعی در خصوصا در ایران ترویج پیدا کرده، شاهد تربیت هزاران و یا ده‌ها هزار قاری قرآن، حافظ قرآن، پژوهشگر امور قرآنی هستیم و خب رهبر انقلاب در بحث قرآنی یک اهتمام ویژه‌ای داشته، همیشه یک عامل اصلی در گسترش فرهنگ قرآنی ما شاهد هستیم خود رهبری بوده با توجه به عنایتی که در مباحث قرآنی داشته. هر ساله در ختم مسابقات سراسری قرآن شرکت کنندگان به دیدار مقام معظم رهبری میرسن و ایشون معمولا و اکثرا خب بیانات تاریخی در حوزه ایراد میکنن. در روز گذشته هم نکاتی رو که مطرح کردن بسیار میتونه جالب و راهگشا باشه برای امت اسلامی در چگونگی تأثیرشون به آموزه های قرآنی.
بله.
نکته ای که در اینجا من لازم ببینم یادآور شوم بیه که ما امروز در دنیا دو نوع قرائت از آموزه های قرآنی داریم.
بله.
یک نوع قرائت که قرائت درست هست که مبتنی بری هست که قرآن پیامش رحمت هست برای بشریت، اسلام رحمانی رو داره قرآن معرفی میکنه، اسلامی که در امت اسلامی رو به رحمت و شفقت بین خودشون و دفاع از مظلومین دعوت میکنه و ایستادگی در برابر مستکبرین. اما از طرفی هم خب در حداقل دو دهه میشه که بیشتر نوعی از قرائت از اسلام هم گروهای تروریستی دارن در دنیا اشاعه میدن و اون رو ترویج میکنن که او چهره خشن از اسلام در اذهان جهانیان معرفی میکنه و به نوعی در صدد بدنام کردن اسلام هست.
بله.
این قرائت از اسلام که داره در انقلاب اسلامی و با هدایات رهبری پیگیری میکنه یک قرائت اصیل و ناب هست که جا داره که پژوهشگرا و سیاستمدارا کشورهای اسلامی به او توجه ویژه داشته باشه.
بله. خب یک بحث دیگه در فرمایشات رهبر معظم انقلاب بحث غزه بود و پیروزی غزه بر رژیم صهیونیستی و رژیم آمریکا و تاکید بر این مسئله که اگر قبلا میگفتیم که غزه با یک قدرت بزرگ مثل آمریکا میجنگه و پیروز میشه تقریبا محال به نظر میرسید، اما این محال انجام شد. در ارتباط نظرات شما رو بشنویم.
یک و نیم سال قبل که بحث طوفان الاقصا را افتاد و حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی در غزه شکل گرفت و آغاز گردید، حقیقت همین هست که خب رهبری فرمودند در اون دوره. ماها که از نزدیک در بطن جامعه همه ما و شما داشتیم مراوده داشتیم، حتی بسیار بسیار آدمهای مؤمن و معتقد به این مسیر هم از این که غزه پیروز بشه و مجاهدین غزه بتونن این مصیبت سنگین و این جنگ سنگین و پشت سر بگذارن، باور کم بود، این اعتماد و این باور بسیار بسیار پایین بود. ولی فراموش نکنیم که در همون مقطع و در آغازین روزهای شروع جنایات رژیم صهیونیستی تنها کسی که به صورت قاطع ممکن اسرائیل در این جنگ ناکام بشه و دیگه اسرائیل به قبل از طوفان الاقصا برنمیگرده و یک شکست غیر قابل ترمیم خواهد بود برای رژیم صهیونیستی خود رهبر انقلاب بود.
بله.
این پیشبینی رهبر انقلاب با توجه به همین آموزه‌های قرآنی بود که امروز ما نتیجه صدق اون پیشبینی را داریم می‌بینیم.
بله. یک بخش دیگه رهبر معظم انقلاب فرمودن که فرق ملت ایران با بسیار از ملت‌های دیگه ایست که ملت ایران ای جرأت را داره که بگوی آمریکا دروغگو، متجاوز، مستکبر و فریبکار است و مرگ بر آمریکا. اما دیگران حس می‌کنند این را اما به زبان نمیارن، جرأت ندارن به زبان بیارن. تفاوت را شما در چی می‌بینید؟ چرا مردم ایران این جرأت را به خودشان میتن که اینها را بیان بکنن اما بسیاری از ملت‌های کار را نمی‌کنن یا جرأت نمی‌کنن که این کار را بکنن؟
افغانستان شاهد هستیم که از نزدیک شاهد بودیم و هستیم که چقدر مردم افغانستان نسبت به آمریکایی ها تنفر دارند و باز هموطنان ما چون حالا در اقصانقات کشورهای دنیا رفتن به یکی از به نقل از یکی از دوستان و آشناها در آلمان عرض میکنم که آمده بود تعریف میکرد که مردم آلمان به شدت از آمریکایی ها متنفر هستند ولی به همون اندازه که از آمریکا متنفر هستند به همون اندازه از آمریکایی ها وحشت دارند. این به عنوان یک مصداق هست نسبت به تایید صحبت های رهبر انقلاب که ملت های دیگه با توجه به شناختی که از آمریکایی ها پیدا کردن این تنفر یک تنفر عمومی است. بالاخره آمریکا واقعا یک رژیم منحوس و پلید و دشمن بشریت هست، به همین جهت تنفرش هم عمومی هست. اما یکی چرا سایر ملت ها جرأت مرگ گفتن به آمریکا رو ندارن؟ در حال دوری از اون از آموزه های اسلامی هست. کاری که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چون در آستانه در بطن روزهای دهه فجر هم هستیم حضرت امام و مقام معظم رهبری با مردم ایران کردن این که اون فرهنگ واقعی اسلام و قرآن رو در میان ملت خودشون گسترش دادن و چون هر ملتی که با روحیه قرآنی رشد بکنه این جرأت هم پیدا میکنه که در مقابل مستکبرین عالم بیسته و نامودی از اونها رو فریاد بزنه.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای افشار از شما.
قربان شما.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
همچنان با شما دوستان همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. من عرض بکنم که تکرار برنامه رو شما میتونید در ساعت 6:25 دقیقه در بخش نیمروزی رادیو دری شنونده باشید. کنگره های اندیشه قرآنی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در کابل برگزار شد. معرفی چهره علمی و ویژگی های تفسیری مقام معظم رهبری و توجه ایشان به نسل جوان از جمله اهداف این برنامه بود. تبیین و معرفی شخصیت قرآنی مقام معظم رهبری، نوآوری های تفسیری و تأثیری که ایشان داشتند نیز از دیگر اهداف این کنگره بود. همکارم ذبیح الله قریشی در همین خصوص گفتگوی انجام داده با سید آقا حسینی بلخی از اساتید دانشگاه المصطفی در کابل که دعوت میکنم بشنوید.
تشکر میکنم جناب آقای سید آقا حسینی بلخی رئیس دانشکده علوم اسلامی دانشگاه المصطفی در کابل که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. جناب آقای حسینی بلخی، مسئله مهم قرآن است که پیرامون اندیشه های رهبر انقلاب امروز محفل در کابل تدویر گردیده. بفرمایین که اندیشه رهبر انقلاب برای نسل امروز و نسل آینده در پرتو قرآن چقدر با اهمیت
و با ارزش است.
خدمت شما عرض کنم که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله عظمای خامنه ای حفظه الله یکی از شخصیت هایی است که از همون دوران جوانی با مباحث قرآنی ارتباط وثیق و عمیقی داشته و خود ایشان یک قاری قرآن است. در دوران جوانی تلاوت میکردن، قرائت هایش در نمازها شما ملاحظه فرمودید و از همون قبل از انقلاب جلساتی که ایشان راجع به مباحث قرآنی داشتن، اول قاری قرائت میکرده و بعد ایشان آیات کلام الهی را تفسیر میفرمودن. بحث های قرآنی ایشان تقریبا از بیش از 50 سال قبل که شروع شده همینطور تا الان ادامه داشته و کسی که افکار و اندیشه هاش مبتنی بر قرآن کریم باشد طبیعتا میتواند هدایتگر و راهنمای جامعه اسلامی به ویژه جوانها باشد و خود شخصیت ایشان میتواند یک الگو و سرمشق برای جوانها باشد که اگر مسیر سعادت و فلاح را میخواهند این مسیر را طریق بکنند، یعنی در مسیر قرآن و سنت.
خب قرآن کتاب جامعی کامل برای هدایت انسان برای امروز حتی تا قیام قیامت است و با آخرت هم همین کتاب است. چرا جهان اسلام با داشتن همچون یک کتاب بزرگ و عظیم به طرف انحطاط رفته و نتانسته خود جمع جور بکنه؟ دلیل این امر چیست؟ شما این مشکل را در آمد در کجا میبینید؟
تغییر و تحول در وجود انسان ها و به تبع آن تغییر و تحول در جوامع متکی بر این است که اولا یک تحول در ذهن و شناخت و خدمت و ساحت معرفتی و علمی انسان ایجاد شود، در قدم دوم ساحت قلبی و نفسانی انسان تغییر پیدا کنند، میل انسان، گرایش انسان به یک سمت برود، انسان به یک چیزی ایمان و باور پیدا کند و در قدم سوم به آن چیزی که باور دارد و علم دارد عمل بکند. چیزی که وجود دارد این است که بخشی از جامعه اسلامی علم و آگاهی ندارند، بخشی از جامعه اسلامی اگر علم و آگاهی دارند اون ایمان عمیق و باور وثیق را ندارند و لذا در قدم سوم میلنگند، یعنی عمل. این که قرآن کریم تأکید میکند آمنو و عمل و صالحات، این عمل صالح مبتنی بر اون ایمان و اعتقاد و قبل از اون معتقد مبتنی بر علم و دانش است و لذا باید کاری کرد که جامعه اسلامی جامعه علمی باشد، جامعه اسلامی جامعه ایمانی و اعتقادی باشد و به تبع این علم و ایمان عمل هم در جامعه رواج پیدا کند. ما که از نظر عملی میلنگیم یا اشکال در باورهای ما است یا در معرفتها و دانایی‌های ما.
امروز امت اسلامی چی بکنن تا به مجد و بزرگی و جلالشان دوباره برسن و دوباره او را به دست بیاورن و سرمشق خود قرار بدن؟
خدمت شما عرض کنم که چیزی که وجود دارد و عواملی که در تأثیر میگذارد برای پیشرفت یا پسرفت و عقب ماندگی یک جامعه، علاوه بر این که خود افراد باید تلاش بکنند، نهادهای اجتماعی، مراکز فرهنگی و علمی و مراکز دینی، اینها باید فعال باشند و در رأس همه اینها باید حکومت‌های اسلامی مروج معارف و دانش باشند، چون به تعبیر روایت العلم سلطانون، علم برای کشورها، برای مردم، برای جامعه قدرت ایجاد میکنند. اگر جوامع اسلامی میخواهند قدرتمند باشند باید سراغ علم بروند. به تعبیر امام صادق به دو نفر از دوستانشان که مسافرت میکردن، وقتی از اونها سوال کرد کجا میروید، گفتن میخواهیم بریم سیاحت علمی داشته باشیم، گفت فرمودن که شرقا او غربا لن تجدا علما نافعا. شرق عالم بروید، غرب عالم بروید، علم مفید و نافع پیدا نمی کنید مگر در نزد ما، یعنی در جایی که خاندانی که هم قرآن اونجا هست، در اون خاندان چون محبت وحی است، محل رفت و آمد فرشتگان است و هم سنت پیغمبر اونجاست. یک مسلمان در قدم اول باید چنگ بزنه به قرآن و سنت و البته از علم روز هم فاصله نگیرد، بلکه در اون جهت هم نهایت تلاش و کوشش